نوار شماره 558 سی قسمت سوم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 47. معهازا مریدانش که سلطه علمای سو بر تمام حوزه شریعت آنها را به شدت ناراضی و خشمگین و آسیگونه کرده بود، برای آنکه مخالفت خود را با اقوال آنها نشان دهند، عنوان سلطان العلمای بهای ولد را از جانب رسول خدا و امری غیر قابل تکذیب می شمردند. صدها تن از آنها نیز شهادت دادند که این عنوان را در رویای صادقه در حق بهای ولد از زبان رسول شنیدند. بهای ولد هم که برای مقابله با ایزا و تحریک آنها اصرار در کار برد این عنوان را برای خود لازم می دید، همین شهادت را مستند دعوی خیش یافت. مریدان سرسپرده نیز در این باره از هیچ گونه اصرار و تبلیغ باز نماندند و این مسئله کشمکش بین فقهای ولایت و اصحاب بهای ولد را شدت بیشتر داد. عده زیادی از این مریدان که با شیخ و رهبر روحانی خود به قصد ادای حج و همراه خانواده های خود همسفر بودند، در ولد نه فقط به چشم سلطان العلمای عصر بلکه به منزله سلطان واقعی عصر و اولوالامر واقعی می نگریستند و امر و نهی او را بیش از امر و نهی سلطان خوارزم در خور پیروی می یافتند. حتی در بین آنها کسانی بودند که در آن سالهای اوج تعدی و استبداد خوارزمیان سلطان العلمای خیش را برای فرمان روایی بر تمام قلمرو خوارزمشاه از خود سلطان شایسته تر می دیدند و مدعی بودند یک خیشاوندی دور با اجداد خوارزمشاه وی را در داخل سلاله خوارزمشاهان نیز بیش از سلطان حاضر آن سلاله شایسته سلطنت رسمی می تواند ساخت. این دعوی حسن ظن مریدانه‌ای بود که شاید شهرت انتصاب بهای ولد با خاندان خوارزمشاه از آنجا به شکل اسطوره به وجود آمد، یا اگر ریشه‌ای هم در نسل‌های بسیار دور داشت، به شایعات مربوط به اسباب مهاجرت بهای ولد از قلمرو سلطان رنگ خاصی بخشید. در واقع مدت‌ها بعد در نزد مریدان تازه‌تر این دعوی دهان به دهان نقل شد که سلطان العلمای بلخ خیشاوند سلطان خوارزم بود و محمد خوارزم شاه برای آنکه انبوه مریدان او برای بیمایی تهدید نگردد، با اظهار اخلاص و تسلیم مریدانه او را به ترک بلخ و خروج از قلمرو خوارزم راضی کرده بود. شاید وجود همراهان بسیار که در آهنگ سفر حج مصاحبت این مرشد روحانی و فقیه و واعظ پرآوازه خراسان را مغتنم شمرده بودند نیز به این مهاجرت بهای ولد سبقه یک اعتراض ضد سلطان، یک نهضت ضد استبداد و فساد و یک هجرت به دارالاسلام داده بود. هرچه بود خداوندگار 13 ساله از این پس مکتب و مدرسه جز صحبت پدر نداشت و در طی این مسافرت‌های طولانی به همراه این قافله مهاجر که از خراسان به بغداد و از آنجا به شام و حجاز می‌رفت، جز مطالعه مجموعه‌های نظم و نثر و جز گفت و شنود با همراهان پدر، هیچ چیز او را با دنیای علم که پدرش میل داشت او را در حال و هوای آن پرورش دهد مربوط نمی‌داشت. قافله زایران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نشابور، قریب‌ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهای ولد در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متأثر کرد. قافله‌های دیگر که بیشتر شامل گریختگان می‌شد اندکی بعد از ورود یا عبور بهای ولد و یاران شهر را دچار وحشت ساخت. با آنکه آهنگ حج و وحشت از شایعات مربوط به مغول بهای ولد و همراهانش را از توقف بیشتر در این تختگاه بزرگ خراسان مانع می آمد، عبور از آن بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهای ولد در این شهر دوستان داشت. به علاوه کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمز و بخش و سمرقند دیده بودند، در اینجا هنوز خاطره مجالس وعظ و درس او را در آن بلاد با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. برای خداوندگار 13 ساله نیز نشابور جاذبه روحانی خاص داشت. خاطره شیخ ابو سعید ابوالخیر و مجالس رقص و سماع صوفیان او در روزگاران گذشته با آنچه در باب اقامت کوتاه شیخ مجدالدین صوفی و عارف شهید عصر در نشابور در طی این سالهای اخیر خوانده یا شنیده بود، شهر را برای او سبقه رویایی می داد. شهر در آن ایام در نگرانی و استراب فوق‌العاده سر می کرد. اگر کودک بهای ولد این استراب را در نمی یافت، همراهان بهای ولد آن را احساس می کردند و بر استرابشان می افزود. نشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی‌های خوارزمشاه و مخالفانش گشته بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر و رو کرده بود. اما این بار استراب آن با وحشتی بیشتر همراه بود و حالی دیگرگونه داشت. سیری در محله‌های شهر که در صحبت پدر یا همراه یاران او وی را به تماشای مساجد و مدارس و عبور بر خانقاه‌ها و بازارهای شهر برده بود، برای این بلخی زاده خردسال مهاجر مروری بر احوال کسانی بود که در عشق به الله و در ارتباط با دنیای روح و آنچه عالم غیب نام داشت برای او سرمشق و نمونه سلوک محسوب می شدند. آنچه از احوال عیاران، ملامتیان و صوفیان نشابور در بلخ و سمرقند از معلم مکتب و در درون خانه از قول پدر یا لالای خود شنیده بود، کنجکاوی او را درباره این شهر پرآوازه برمی انگیخت. و آنچه در همین مدت اقامت کوتاه در این شهر دیرین روز خراسان در باب گذشته های دور و نزدیک آن می شنید، علاقه او را به سرنوشت آن جلب می کرد. یاد امام ابو حامد غزالی، یاد حکیم عمر خیام و یاد دوران سنجر و حادثه قدس و شاید خاطره احوال و اشعار امیر معزی شاعر چیزی بود که در آن ایام خاطر هر مسافر کنجکاو را در عبور از این شهر می نواخت و کودک هوشیار و کنجکاو بهای ولد در آنچه اینجا از این نامهای پرآوازه می شنید، بر آنچه در اوقات فراغت خانه یا در مکتبها و مجالس وعظ در باب آنها شنیده بود مرور می کرد و سینش از شوق و لذت حضور در این شهر پرخاطره می تپید. آخرین خاطره‌ای که از این دروازه شرق در اندیشه این نوباوه خاندان بهای ولد باقی ماند، خاطره ملاقات با شیخ فریدالدین عطار، پیرمرد خوشگفتار و شاعر صوفی مشرب نشابور بود. شیخ عطار تأثیری خوشایند و دلنواز در وی باقی گذاشت. در آن ایام این پیر خوشگفتار نشابور شاعری نامدار و عارفی بزرگوار بود. در دیداری که میان او و بهای ولد روی داد، خداوندگار خردسال او را با پدر خیش تقریبا همسال یافت. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق به زیارت حج و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخ که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیای خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بهای ولد و یارانش بدان علاقه می‌ورزید و از سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالباً دنبال می‌کرد سخن رفت. شیخ نشابور درباره فرزند بهای ولد در خود احساس اعجاب و علاقه یافت. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد. عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. در پرتو فراست ایمانی خیش دریافت که او هرگز واعظی از جمله واعظان، فقیهی از زمره فقیهان و صوفی از شمار صوفیان عادی نخواهد بود. در نور مکاشفه روحانی خیش که هر گونه کمالی را در نزد او دون مرتبه کمال حال زهاد و صوفیان نشان می‌داد، شیخ نشابور کودک نورسیده بهای ولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردید و مجامله به بهای ولد نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و قوقایی در بین رهروان طریقت به وجود خواهد آورد. عطار پیر نسخه ای از مثنوی اسرارنامه را هم که اثر دوران جوانی خود او بود به این کودک الهی هدیه کرد. برای خداوندگار این هدیه یک تحفه آسمانی بود. مثل الهی نامه سنایی که لالای او سید برهان وی را با آن آشنا کرده بود، زبده معرفت و حکمت روحانیان را در آنچه به سلوک راه خدا مربوط می شد در برداشت. اسرار عارفان و آنچه درک آن به فکر و وجدان دیگر محتاج بود، در این مثنوی بیمانند نهفته بود. در خط سیر خسته کننده‌ای که قافله بلخ او را از خراسان به سوی بغداد می برد، این منظومه زیبا و لطیف برای خداوندگار مونس دلنوازی بود. راه از نشابور به قوم سوره می رفت و از آنجا همدان و دینور را پشت سر می گذاشت. غیر از تعدادی کتاب ها که اسرارنامه عطار برای وی تازه ترین آنها بود، چیزی که در طول سفر و طی منازل بین راه جلال الدین خورد سال را مشغول می داشت، نوای هدی بود که ساربانان پیر به وسیله آن اشتران کاروان را به حرکت در می آوردند. نغمه نی که در طی این مسافرت‌های طولانی همراه با شعر و آواز ساربان خوانده می‌شد، به طور مرموزی در جان کودک تأثیر داشت. عبور از شهرهای بین راه که آوازه هجوم تتار و آشفتگی‌های خراسان و ماوراءالنهر در آنها نیز هیجانی آمیخته به تشویش به وجود آورده بود، نمی توانست قافله بلخ را که عازم حج بود اما امیدی به بازگشت نداشت در آن شهرهای هیجان زده متوقف بدارد. مسیر کاروان همه جا پر ازدحام بود. حرکت کاروان غالبا شتاب‌آمیز و خاطر مسافران در تمام خط مسیر آکنده از تشویش و دغدغه بود. غیر از 300 تن یاران نزدیک بهای ولد که مثل او قلمرو خوارزم شاه را با ناخرسندی ترک کرده بودند، فراریان بلخ که از پیش حمله مغل می گریختند، فراریان خوارزم و ماوراءالنهر که ملک و خانه خود را رها کرده بودند و با آنچه از نقد و متاع حمله آن برایشان ممکن بود، قافله های مهاجرت و فرار را دنبال می کردند، با فاصله اندک در پی آنها روان بودند یا به شتاب از کنار آنها می گذشتند و به سوی بغداد که جزیره امن و ثبات به نظر می رسید حرکت می کردند. جلال الدین خردسال که از وقتی شیخ نشابور در وی به دیده توقیر نگریسته بود، خود را اندک اندک در شمار مردان و رسیدگان راه می دید، در طی مسیر با کلام شیخ و با موسیقی ساربان در عالم شعر و موسیقی نفوذ می کرد. در لحظه های فراغت وقتی از مطالعه و کتاب خاطرش می گرفت، در تماشای دگرگونی های افق وسیله برای دفع ملال می یافت. سفر با کاروان برایش خیال انگیز و پرهیجان بود. سیر در افقهای ناشناخته، طلوع و غروب خورشید و ماه را برایش رویا انگیز می کرد. جاده های پرقبار، دره های سایبر و قله های ابرالود روح رویایی او را به سوی دنیای ماورای حس می خاند. نماز کاروان حتی در شتاب سرگیج آوری که لازمه تی کردن سریع منازل بین راه بود، وی را از آفاق بیابانها به قلمرو آسمانها سوق می داد. بانگ اذان با آهنگ درای کاروان او را در این سیر و پرواز آسمانی همراهی می کرد. آهنگ هدی که شتربان می خواند و نغمه نی که قوال کاروان می نواخت او را با لحن‌ها و گوشه‌های ناشناخته دنیای موسیقی آشنا می کرد. شتربان در آهنگ‌هایی که در هدی می‌خواند و قوال کاروان در ترانه‌هایی که با نغمه نیسر می‌کرد، دنیای موسیقی و شعر را برای او دریچه‌ای به دنیای غیب، دنیای ماورای حس و دنیای روح می‌کردند. در این موسیقی کاروانی با دگرگونی‌هایی که در توالی شهرها در اطراف خط سیر کاروان مهاجر پیدا می‌شد، الهان فارسی با الهان عربی میامیخت و در عبور از شهرهای بین راه آرام آرام او را از دنیای زبان دری به دنیای زبان عربی میکشانید. جلال الدین در گفت و شنود پدرش با پیران کاروان از دانش‌هایی که در مکتب برای وی حاصل شدنی نبود بهره می‌یافت. در صحبت جوانان کاروان با قصه‌های پرماجرا، با ترانه‌های عاشقانه، با عواطف و اندیشه‌های ناشناخته آشنا می‌شد. به روزهای بلوغ نزدیک می‌شد و احساس این امر او را از دنیای کودکی بیرون می‌آورد و با جوانان بالغ که در کاروان بودند همدل و همزبان می‌کرد. بدین سان همراه کاروان با دلنگرانی و شتاب شهرهای ری و همدان و دینور را پشت سر می‌گذاشت و دورنمای بغداد را در حاله ای از ایمنی و سکون غرق می‌دید. دورنمای دارالسلام بغداد، بغداد خلیفه که در چشم معصوم خداوندگار همچون حسن ایمنی و سلام جلوه می کرد، نزد بهای ولد و یارانش یک کمینگاه حوادث و یک کانون تشتت و تزلزل می نمود. خلیفه الناصر الدین الله که در مدتی بیش از 40 سال بر آن فرمان می راند، کوشیده بود جلال و شکوه عهد افسانه های 1001 شب را به آن بازگرداند. امارت‌های عالی، مساجد و خانقاه‌ها به وجود آورده بود. نظم و امنیت در آن برقرار کرده بود. اما ایمنی و آرامش یک دارالسلام واقعی را هم از آن باز گرفته بود. با القای نفاق بین فرمانروایان ولایت مجاور در خراسان و عراق توانسته بود موضع خود را در برابر قدرت‌جویی آنها تحکیم کند. و در این کار تا آنجا پیش رفته بود که گفته می شد خان مغل هم تا حدی به تحریک و تشویق او بر ضد سلطان خارزم به ماوراء النهر و خارزم لشکر آورد. با این حال در ورای توطئه ها و فتنه های مخفی آرامش ظاهری که در جریان کارها مشهود بود، بغداد را یک تختگاه پر رونق دنیای اسلام می ساخت. آینده از نعمت‌های بسیار و سرشار از ثروت‌های هنگفت. با این همه، این تختگاه خلافت عباسیان که مقارن این ایام با وجود ایمنی نسبی از وحشت آوازی مغول به هیجان آمده بود، از جانب خراسان شاهد ورود سیل گریختگان و از جانب شام و فلسطین ناظر جنب و جوش حاجیانی بود که بعد از اتمام حج مکه شایعات و اخبار خراسان و ماوراءالنهر آنها را در مورد بازگشت به دیار خیش و در باره سرنوشت زن و فرزند خیش مردد و پریشان خاطر ساخته بود. در واقع مقارن ورود بهای ولد به دارالسلام و یا اندک مدتی بعد از آن، کاروانهای مهاجر و پناهنده که وارد بغداد می شد وحشت مغول را همراه خود به این تختگاه بزرگ دنیای اسلام می آورد. خبر حادثه مغول در بغداد چنان تأثیری در اذهان متشرعه برانگیخت که تا سالها بعد ابن اسیر مورخ بزرگ عصر از اینکه حوادث دردناک این سالها را در تاریخ الکامل خیش نقل کند اکراه داشت. کثرت فراریان خراسان و انبوه حاجیان نومید از بازگشت به اوطان به حدی بود که شهر با وجود وسعت بسیار و با آنکه بر وفق رسم و سنت هر ساله در این گونه مواسم برای پذیرایی تعداد کثیری مسافر نورسیده آمادگی داشت، مقارن این ایام به شدت با کمبود مسکن مواجه گشت و خانه کرایه‌ای در شهر چنان نایاب شد که مشکل حتی در شعر شاعران عصر نیز انعکاس یافت. به علاوه ارزاق نیست که در گذشته در چنین ایام هرچند گران اما به هر حال به دست می آمد، در این زمان به سختی تنگیاب گشت و بغدادیان که در گذشته و در طی سالهای صلح و فراخی نیز غالباً واردان و مسافران از کم فروشی و حیله بازی و دروغ پردازی آنها اظهار ناخرسندی می کردند، در این ایام کثرت مسافران را دستاویزی برای غارت آنها در پشت دکان کرده بودند و اجناس و ارزاق را که مثل گذشته فراوان بود با احتکار و حبس از دسترس محتاجان و خریداران دور نگه می داشتند. در ورود به این شهر همراهان بهای بلد در کاروانسراها، خانقاه‌ها و خانه‌های اجاره‌ای که در آن ایام به دست آوردنش آسان نبود منزل گزیدند. به بهای بلد از جانب شیخ و شیوخ شهاب الدین عمر سهروردی که به پیشواز وی آمده بود پیشنهاد شد در خانقاه یا در رباطی از آن صوفیان فرود آید، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. با آنکه در آن ایام علما هم مثل صوفیه گهگاه در رباط‌ها و خانقاه‌های صوفیان فرود می‌آمدند، وی به نزول در خانقاه و رباط راضی نشد. اینکه به عنوان مهاجر و در معیت خانواده به بغداد وارد شده بود و حال او با حال صوفیان و عالمان مسافر که بدون بار و بنه و مجردوار و غالباً به قصد سیاحت و سیر در آفاق و انفس سفر می‌کردند تفاوت داشت، عامل عمده‌ای در اجتناب او از ورود به خانقاه و رباط صوفیه می شد. از این رو چون دوست نداشت خود را از آنچه لازمه حیثیت فقیهان و عالمان دین بود پایین بیاورد، به رسم علمایی که ورود در خانقاه را دون شأن خیش می شمردند در مدرسه فرود آمد. اما کدام مدرسه؟ در آن زمان در بغداد مدارس بزرگ و کوچک کم نبود. تنها در جانب شرقی که راه کاروان خراسان بدان جا منتهی می شد بیش از 30 مدرسه وجود داشت که بسیاری از آنها در چشم مسافران از راه رسیده از کاخهای بدی چیزی کم نداشت. تعدادی از آنها که در گذشته به امر سلطان سلجوقی یا امیران و کارگزاران وی به وجود آمده بود، اختصاص به علما و طالب علمان حنفی مذهب داشت و در آن ایام می توانست خانواده این مدرس و فقیه و واعظ حنفی مذهب خراسان را یک چند در حجره های خود منزل دهد. مدرسه نظامیه هم هر چند بعد از یک شورش دانشجویی و یک آتش سوزی بزرگ سالها پیش تازه تجدید امارت شده بود و در دنبال یک دوران تعطیل طولانی فعالیت خود را از سر گرفته بود، با آنکه بیشتر به پیروان مذهب شافعی اختصاص داشت، در این ایام می توانست برای فقیه و واعظ بلند آوازهی که مریدان بسیار از بلخ و خراسان همراه او عزیمت حج داشتند یک چند منزلگاه موقت گردد. اما مدرسه مستنصریه که بعدها در روایات مریدان بهای ولد به عنوان منزلگاه او در ورود به بغداد یاد می شد، در آن هنگام هنوز به وجود نیامده بود و تازه حدود 14 سال بعد سال 631 به وجود آمد. ورود به مدرسه و اقامت در آن از جانب بهای ولد برای خداوندگار بخت تحقق یک رویای دلنواز بود. قبل از آن با آنکه بلخ و نشابور هم مدارس عالی داشت، فرصت رفت آمد به مدرسه برایش حاصل نشده بود. در سالهای اقامت بلخ خردسالی وی را از تردد به مدرسه مانع آمده بود و در نشابور با مدت توقف خانوادهش کوتاه‌تر از آن بود که برای وی مجال ورود به مدرسه یا سیر در آن فراهم آمده باشد. مدرسه در بغداد برای او یک رویا بود. از وقتی آرامش روحانی درون خانه در زندگی خانواده او در شور و قوقای دنیای خارج از خانه رنگ باخته بود، مدرسه برای وی جاذبه‌ای تازه پیدا کرده بود. اندیشه بغداد هم همواره تصور عالی ترین مدرسه را در تمام دنیا به خاطرش القا کرده بود. اکنون در مدت اقامت در بغداد برای اولین بار با مدرسه آشنا می شد و آن را لمس می کرد. طالب علمان جوان را در صحن آن در جنب و جوش دایم می دید. مدرسان سال خورده را در رواق‌های آن با قیل و قال مسئله مواجه می یافت. گردنهای ستبر و سینه‌های پرباد طالب علمان جوان و قار و سنگینی بیمانندی به رفتار آنها می‌داد. هیکل‌های استخوانی مدرسان پیر که به سایه‌ای بی‌رنگ می‌مانست، خداوندگار جوان را به یاد شبح‌های از گور برخاسته قصه‌های مامی می‌انداخت. دستارها و قباهای اینان گهگاه رنگ رو رفته و غبار آلود به نظر می‌رسید. اما در مورد فقیهان بزرگ چه عباهای زرتاری بود و چه ریشهای معطر و شانه زده‌ای. دستارهای بزرگ و کوچک در کوچه های اطراف مدرسه سرهایی را هم که مغز نداشت سنگین و مغرور نشان می داد. سرفه های مصنوعی که گاه فقط اعلام عبور یا تقاضای تعظیم را از جانب این دستاربندان موقر عرضه می کرد، رفت آمد سنگین و پرناز و غرور آنها را مثل عبور یک موکب شاهانه آکنده از حشمت و کبریا نشان می داد. با چه عبرت و حیرتی چشمهای کنجکاو خداوندگار بلخ در تمام این احوال فاصله بین دینداری و دین فروشی را در می یافت. بلخی زاده مهاجر در صحن مدرسه زبان عربی را که در مکتب و خانه با آن اندک مایه آشنایی یافته بود، زبان طالب علمان و مدرسان پردعوی و مغرور می دید. می کوشید با همان اندک مایه که از آن می دانست در دنیای قیل و قال اهل مدرسه نفوذ نماید و رموز اقوال و افکار آنها را درک کند. صدای قال الله و قال رسول الله را که در زیر سقف‌ها و رواق‌های مدرسه به هر قیل و قالی خاتمه می‌داد، خداوندگار خردسال با علاقه خاص تلقی می‌کرد و نام‌های پرهیبت اشعری، حنبلی، ماتریدی، امام اعظم و امام شافعی را که در طی بحث‌ها بر زبان شیخ و شعب قوم می‌رفت، در حاله از اسرار روحانی محاط می‌یافت. مدرسه به نظرش دنیای جادویی می آمد که نفوذ در آن انسان را از هر وسوسه‌ای می رهانید، اما خداوندگار از وسوسه غرور و حسد که مدرسه آن را در جان انسان سر می داد هنوز چیزی نمی دانست. فضای روحانی مدرسه که حتی دین فروشانش هم مثل دینداران واقعی در آن محکوم به رفتار روحانی گونه بودند، علاقه ای را که پدرش بهای ولد به درس و مدرسه داشت در نظر جلال الدین قابل توجیه نشان می داد. این نکته به دعوای مربوط به سلطان العلمای پدرش که در وخش یا بلخ چیزی از آن به گوش وی نیز رسیده بود معنی و مفهوم خاص می بخشید. در این حال تکریم و علاقه ای را که در این روزها بهای بلد در حق شیخ الشیوخ بغداد نشان می داد، ناشی از قبول اهل مدرسه در حق آن شیخ صوفی می یافت. پدرش که دعوی به یاد می آورد در خراسان و ماوراءالنهر در حق هیچ شیخ صوفی و هیچ فقیه مدرسه‌ای زیاده فروتنی نشان نداده بود، نسبت به این شیخ و شیوخ بغداد به نحو بی سابقه دوستی و بزرگ داشت خاضعانه اظهار می کرد و از علاقه‌ای که شیخ در حق وی اظهار می کرد به طرز بیمانندی سپاس و خرسندی نشان می داد. خود شیخ که نزد خلیفه غالباً از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و مکرر از جانب او به نزد سلاطین وقت به سفارت می رفت، واعظ نغز گفتار بود و مجالس او در بغداد محل توجه عام و خاص و آکنده از شور و حال بود. القاب و عنوانهای احترام آمیزی که با نام این شیخ بزرگ همراه بود، او را که در آن ایام شیخ و شیوخ دارالخلافه بود، در نزد اهل مدرسه هم مقبول و محبوب نشان می داد و در اندیشه خداوندگار از وی که جامعه بین معارف اهل خانقاه و علوم اهل مدرسه بود، نمونه یک کمال مطلوب می ساخت. وی نیز مثل پدر در حق این شیخ سال خورده و نامدار بغداد در دل احساس تکریم می کرد. از اینکه شیخ پدرش بهای ولد را به نزول در خانقاه دعوت کرده بود، خرسند بود. و از اینکه پدرش به پای مردی او توانسته بود در یک مدرسه نه یک خانقاه فرود آید نیز احساس سپاس باطنی داشت. اینکه شیخ با پدرش در بغداد با زبان وی زبان فارسی سخن گفته بود نیز در جلال الدین احساس انس بیشتری نسبت به او برانگیخته بود. شاید هم کشف این نکته که او نیز فارسی زبانی از مردم نواحی زنجان است و حتی به فارسی شعر نیز میتواند گفت، تحسین و علاقه وی را در حق سهروردی افزود. شیخ از بهای ولد خواسته بود تا در بغداد برای مسافران و مقیم